استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. اینم از تازه ترین های این ساعت. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در سه موضوع کلیدی سخن گفته است: انتخابات، صلح و حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا. گزارش مفصل هم در مورد این حمله های 17 سال پیش بر خاک ایالات متحده میشنوید. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که در نتیجه ناامنی ها در شمال غرب سوریه در همین ماه بیش از 30,000 نفر بیجا شدند. از نگرانی سازمان ملل متحد هم به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر: دو انفجار پیهم در شهر جلال آباد، چندین کشته و زخمی به جا ماند. رئیس اجرایی افغانستان با معین سیاسی وزارت خارجه ایران ملاقات نمود و روسیه بزرگترین تمرینات نظامی را آغاز کرد. تفصیل خبرها: رئیس اجرایی افغانستان در دیدارش با معین سیاسی وزارت خارجه ایران روی همکاری های بیشتر میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد. ریاست اجرایی با نشریه اعلامیه گفت ملاقات میان عبدالله عبدالله و سید عباس عراقچی امروز صورت گرفت. در این اعلامیه به نقل از رئیس اجرایی افغانستان گفته شده که تروریسم تهدید جدی برای افغانستان و ایران بوده و این تهدید مشترک نیازمند همکاری های بیشتر است. هدف از سفر آقای عراقچی به کابل اشتراک در نشست سه جانبه ایران، افغانستان و هندوستان و همچنان گفتگو در مورد سند جامع همکاری ها میان کابل و تهران خوانده شده. نشست سه جانبه میان ایران، افغانستان و هندوستان امروز در کابل برگزار می شود. در اعلامیه ریاست اجرایی افغانستان به نقل از سید عباس عراقچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران گفته شده که کار سه کمیته از کمیته های پنج گانه برای دست یافتن به سند جامع همکاری نهایی شده و کار روی دو کمیته دیگر نیز 90% پیشرفت کرده. در نتیجه دو انفجار پیهم در بیرون یکی از مکاتب دخترانه در شهر جلال آباد، یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی ولی ننگرهار، به خبرگزاری فرانسه گفته است که انفجار نخست صبح امروز در مقابل مکتب ملکه امیرا رخ داد و دقایق پس انفجار دومی زمان رخ داد که مردم در محل رویداد اولی جمع شده بودند. قربانیان این رویداد شاگردان یک مکتب پسرانند که برای کمک با شاگردان مکتب دخترانه در محل رویداد گرد هم آمده بودند. بر اساس یک خبر دیگر، مسئولان ریاست معارف ولسوالی بیسود ننگرهار از انفجار در مکتب دخترانه بی بی هوا خبر دادند. اما به گفته این مسئولان، انفجار صبح وقت امروز زمان رخ داد که شاگردان هنوز به مکتب نیامده بودند و آسیب برای کسی نرسیده. مسئولیت انفجارهای امروز ولایت ننگرهار را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. مسئولان قول اردوی 203 تندر می گویند نظامیان افغان حمله گروهی طالبان مسلح را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا عقب زده و تلفات سنگین به شورشیان وارد کردند. روحلا خلیل اغلو درستیزوال این قول اردو امروز در صحبت با خبرنگاران 808 تن از طالبان مسلح را نشان داده گفت:
قرار معلومات های کشفی به تعداد 200 نفر یا به سرگروپی ملاقاری نسیم عمله کرده بودند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی دفاعی مواجه شدند که در نتیجه 30 نفر از یا کشته شده و تعداد 60 نفر از یا زخمی گردیدند که شما میبینید که اجساد کشته شدگان در صحنه جنگ باقی مانده بود. فعلا آوردیم.
به گفته آقای اغلو، در درگیری دیشب دو تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. آمریکایی‌ها امروز از 17 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور که در نتیجه آن تقریباً 3000 نفر کشته شد یاد بود به عمل می‌آورند. قرار است در مراسم به این مناسبت هزاران نفر در نیویورک و مقر وزارت دفاع در واشنگتن گرد هم آمده برای گرامی داشت روح قربانیان دقایق سکوت کنند. عملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا مرگبارترین عملات تروریستی در تاریخ این کشور پنداشته می شود که منجر به مداخله امریکا در افغانستان و سقوط رژیم طالبان شد. روسیه بزرگترین تمرینات نظامی را آغاز کرد که در آن ده‌ها هزار سرباز از جمله سربازان چینایی و منگولیایی شاملند. این تمرینات نظامی که واستوک 2018 نامیده شده است، امروز 11 سپتامبر آغاز و قرار است تا 17 سپتامبر ادامه یابد. روسیه این تمرینات نظامی را از سال 1981 میلادی به این سو بی سابقه خوانده. تمرینات نظامی واستوک 2018 از سوی ناتو محکوم شده است. وزیر دفاع روسیه گفته که در تمرینات نظامی واستوک 2018 300 هزار عسکر، 36 هزار وسایط نظامی، 1 هزار طیاره و 80 کشتی اشتراک می کنند. این تمرینات در زمان راه اندازی شده که تنش ها بین مسکو و غرب روی اتهام مداخله روس ها در امور کشورهای غربی و همچنان جنگ در اوکراین و سوریه افزایش یافته است. پایان سرویس خبری.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. امروز 11 سپتامبر سال 2018 است. 17 سال پیش از امروز تروریستان بر خاک ایالات متحده حمله کردند. در گزارش مفصل به شما میگوییم که آیا گروه‌های تروریستی در 17 سال گذشته در افغانستان کاملا سرکوب شدند؟ همچنان در همین برنامه در مسائل منطقه و جهان میشنوید که در نتیجه ناامنی ها در شمال غرب سوریه در همین ماه بیش از 30,000 نفر بیجا شدند. از نگرانی سازمان ملل متحد به شما میگوییم. در کنار این مسائل مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که بیشترم گفتیم میپردازیم به این موضوع که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در مورد سه موضوع سخن گفت: انتخابات، صلح و حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر خاک ایالات متحده آمریکا. برای اینکه جزئیات بیشتر در این مورد را بدانیم یک راست میریم پیش حدیث پردیس، خبرنگار رادیو آزادی که در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده. ولی پردیس
صدیق صاحب سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، قسمی که شما اشاره داشتین، امروز رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کنفرانس مطبوعاتی داشت و در این کنفرانس روی مسائل مهم و اوضاع جاری کشور بعضی فرمایشات داشت. در نخست در رابطه با انتخابات آقای حکمتیار گفت که به احزاب سیاسی من جمله حزب خودش البته حزب اسلامی به هیچ وجه اجازه انتخابات به گفته و تقلبی را نمیتن و محکم در مقابل انتخابات تقلبی ایستاده خواهد شد. به گفته آقای حکمتیار گرچه رئیس جمهور در رابطه با استفاده از تکنولوژی البته با میتریک در انتخابات و همچنان در رای‌دهی اطمینان داده، اما باز هم مطمئن نیستند. اما تاکید کرد که احزاب سیاسی به این توافق رسیدن و همه به یک صدا انتخابات را میخواهند که در او استفاده از سیستم بایومتریک باشه و در غیر صورت آن انتخابات که به گفته وی خواستای از یا مد نظر گرفته نشه به هیچ وجه اجازه نمیتن که انتخابات برگزار شه.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جالیس ټیکر هم نه دی چاپ شو. سټیکر جال شوی نه ده، مګر پریمانه له حساب وتل سټیکر یې په جالي تذکرو لګول. خبره دلته ده او دا لکونه نه دي، په میلیونونو ده.
در رابطه با 11 سپتامبر که امروز است، آقای حکمتیار گفت که ایالات متحده آمریکا در افغانستان در بخش نظامی و سیاسی به هیچ هدفی که 17 سال پیش تعیین کرده بود که گویا مبارزه علیه تروریسم است و مبارزه علیه افراطگرایی است، به گفته آقای حکمتیار در این رابطه به هدف خود نرسیده و همچنان بعد از 17 سال هم افغانستان شاهد جنگ‌های خونین است و وضعیت روز به روز به گفته آقای حکمتیار بدتر شده میره. در رابطه با پروسه صلح گفت که البته انتقاد که علیه حکومت داشت، گفت که حکومت ظرفیت و توانایی و اراده صلح را ندارن، به خاطر گفت که حزب اسلامی از زمانی که یک جای شده به پروسه صلح پیشنهادات از هم عملی نشده و چطور انتظار داشته باشیم که طالبا با این حکومتی که به گفته و ظرفیت صلح را نداره یک جای شوه. و انتقادات جدی هم علیه یک جنای حکومت داشت که گویا با استفاده از امکانات دولتی در صدد تخریب خود و کسایی که در حزبش هست، در صدد تخریبش هست و به این منوال اگر به گفته حکمتیار پروسه صلح به پیش میره نتیجه را در پی نخواهد داشت. بله صدق سیم،
تشکر از شما. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد و موارد دیگر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
در انتخابات که در غزه هست، میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. امروز 11 سپتامبر سال 2018 است، 17 سال پیش از امروز تروریستان بر خاک ایالات متحده آمریکا حمله کردند. آیا گروه‌های تروریستی در 17 سال گذشته در افغانستان کاملا سرکوب شدند؟ آیا اوضاع امنیتی در افغانستان بهتر شده؟ جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش مفصل به همین موارد پرداخته و تلاش کرده تا به برخی از سوالهای کلیدی در این مورد پاسخ دریابد. با هم میشنویم.
17 سال پس از رویداد 11 سپتامبر هنوز نیز افغانها در آتش تروریسم سوخته و قربانی میدهند. اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه و شمار از کارشناسان افغان میگویند که در تناسب با گذشته در افغانستان نه تنها که آتش جنگ خاموش نشده، بلکه این آتش گرمتر هم شده است. زمرک پادخابی رئیس کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم در افغانستان ترس از ناامنی با جای خود باقی است و مردم نسبت به آیندهشان نگرانند. وای میگوید وضعیت روز به روز خرابتر شده است و گروه های تروریستی نیز بیشتر شدند. افغان ها در جنجال ها، ترس و مشکلات زندگی می کنند. به جای اینکه مخالفین حکومت کمتر شود، گروه های مخالفان بیشتر شده می رود. با گفته آقای پادخابی، تا زمانی که امریکا و متحدینش برای مهار ساختن جنگ در افغانستان تلاش صادقانه نکنند، ممکن وضعیت در افغانستان از این خرابتر شود. این در حال است که 17 سال قبل در همین روز، یعنی در 11 سپتامبر، دو طیاره‌ای را بوده شده در قلب آمریکا، یعنی در مرکز تجارت جهانی و تعمیر وزارت دفاع آمریکا برخورد کرد که در اثر آن 3000 تن کشته و هزارها تن دیگر زخمی شدند. پس از وقوع این رویداد مسئولیت این حملات را اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به عهده گرفت، موضوعی که زمینه حمله آمریکا بر افغانستان را فراهم ساخت. هدف حمله آمریکا در افغانستان از بین بردن اسامه بن لادن، شبکه القاعده و سرکوب تروریستان بود. اما 10 سال پس از این جنگ اسامه بن لادن در پاکستان هدف قرار گرفت و دو رهبر پیشین طالبان هم در امتداد خط دیورند از بین برده شدند. جنگ افغانستان را جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا آغاز کرد که پس از آن از سوی دو رئیس جمهور دیگر آمریکا به پیش برده شده و هنوز هم این کشور جنگ بر علیه تروریسم در افغانستان را ادامه می‌دهد. با این همه شمار از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که پس از آغاز جنگ آمریکا بر علیه مخالفان مسلح، نه تنها اینکه ترورستان سرکوب نشدند، بلکه جنگجویان تازه تحت نام داعش نیز ظهور کردند که حالا تمام منطقه و حتی جهان را تهدید میکنند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز هم ما چالش‌های بسیار بزرگ در قبال ملت‌سازی و حکومت‌سازی داریم. امروز هم فساد نامی دامنگیری ملت افغانستان است. رابطه ما با کشورهای با کشورهای دیگر قوی دنیا با امروز هم به شکل خوب تمثیل نشده. امریکا هم تا امروز و هم دنیا هم تا امروز در افغانستان مسائلی که باید به دست آورده می‌شدند برایشان تایید خاص نداره. یک چوکاتی که حکومت افغانستان، ملت افغانستان و دنیا می توانستن که اهدافی که تعیین شده بودن اونا رو برسن نیاوتن تا امروز ما بدست نداریم.
با گفته آقای خادم، 127 میلیارد دلاری را که امریکا در بخش بازسازی و دیگر بخش ها در افغانستان به مصرف رسانده است تا حد نتیجه آن دیده می شود. اما 747 میلیارد دلار دیگر را که در بخش جنگ به مصرف رسانده است، کدام نتیجه خاص از آن به نظر نمی رسد. این در حالی است که بر اساس بررسی های پانتون واتس امریکا، از سال 2001 میلادی تا به نیمه سال 2016 میلادی 111 هزار تن در افغانستان کشته شدند. در این بررسی آمده است که در جنگ جاری در افغانستان در 6000 روز 42 هزار طالب مسلح، 31 هزار مردم ملکی، 30 هزار سرباز افغان، 6 هزار سرباز و قراردادیان آمریکایی و 1100 سرباز ناتو کشته شدند. پیش از این روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش خود که در ماه فوریه گذشته نشر شده گفته بود که پس از جنگ 17 ساله در افغانستان بیش از 100 هزار افغان کشته شدند و حالا گروه‌های طالبان و داعش با هم رقابت می‌کنند تا خشونت را بر مردم ملکی تحمیل کنند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که در دوره 4 ساله حکومت وحدت ملی در حمله‌های انتحاری و انفجارها برای 40 هزار تن تلفات وارد شده است. این اظهارات مارک لاوکوک، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری، این سفر دروزش به افغانستان بیان کرده است. با این همه بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان سخن گفته و از جناح‌های درگیری جنگ می‌خواهد که به مسئولیت جان افراد ملکی توجه کنند.
هر روز خلق بشری
وی میگوید هر روز حقوق بشری مردم در افغانستان زیر پا می‌گردد و سطح تلفات ملکی بلند می‌رود. ما نگران هستیم که اگر امنیت مردم تامین نشود، حقوق بشری افراد مسئول نشود، وضعیت بیشتر از این خراب خواهد شد. آقای صدیقی میگوید ارقامی را که از 9 سال به این طرف آنها نزد خود ثبت کردند نشان میدهد که در نتیجه عملات انتحاری، انفجارها و دیگر حملات بیش از 46 هزار فرد ملکی قربانی شدند. اما با این همه شمار از مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان به این باورند که آمریکا و افغانستان به برخی از اهداف مشترکشان رسیدند. پیش از این فرامرز سمنا، رئیس بخش مطالعات استراتژیک این وزارت، به رادیو آزادی گفته است که این اهداف مشترک مبارزه با تروریسم، رشد اقتصاد افغانستان و منزوی نشدن افغانستان می باشد. از سوی دیگر امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هرچند افغانستان در بخش های دیگر پیشرفت قابل ملاحظه داشته است، اما موضوع امنیت هنوز هم در برابر حکومت افغانستان یک چالش جدی است.
ما در اصلاحهای دیگر پیشرفت قابل توجه کردیم. شما می دانید که قبل سال 2011 چیزی به نام نظام، نهادی به نام حکومت اصلا وجود نداشت. اما صلح و آرامش پایدار یکی از خواسته های بسیار بسیار جدی هم کارگزاران حکومت و هم ملت افغانستان بود که متاسفانه در این عرصه فراز و فرودها را ما داشتیم. هنوز هم مشکل امنیتی به عنوان یک چالش جدی در کشور ما مطرح است.
آقای میثم میگوید که حکومت در این تلاش است که از راه مذاکره با مخالفان مسلح به صلح برسد، اما وی میگوید اگر مخالفان مسلح باز هم به جنگ ادامه بدهند، حکومت آنها را با اقدام نظامی سرکوب میکند. از سوی دیگر طالبان مسلح همواره این را گفتن تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند با جنگشان ادامه میدهند. اما حالا سوال اینجاست که امریکا و متحدینش چرا نتوانستند در 17 سال گذشته گروه های تروریستی را در افغانستان شکست بدهند. باریارس، کارشناس مسائل سیاسی افغان، در این مورد میگوید
نامناسب پلان های بودن که طرح شده بود. یعنی امریکایی اول به ساختار افغانستان و ساختار نظام توجه نکردن، فلهذا در 17 سال گذشته بر علاوه از اینکه با دشمن مقابله میکرد، ساختارهای داخلی هم در افغانستان مشکلات خود داشت و سبب کم شدن مبارزه علیه تروریسم شد. و این مسئله ای است که امروز غرب هم ترک کردند.
آقای آرز میگوید تا اینکه کشورهای منطقه و جهان از رقابت‌هایشان در برابر یکدیگر دست بردار نشوند، تا آن زمان ممکن نیست که پدیده توریسم از جهان به خصوص افغانستان از بین برود. با گفته وی، برای از بین بردن توریسم به اجماع بین المللی و اراده محکم به سطح جهان نیاز است تا تمام جهان به خصوص افغان‌ها از شر این پدیده بد رهایی پیدا کنند.
گزارش مفصل بود از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد حمله های توریستی 11 سپتامبر در 17 سال پیش بر خاک ایالات متحده. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه میپردازیم به این موضوع که در نتیجه ناامنی‌ها در شمال غرب سوریه در همین ماه بیش از 30,000 نفر بیجا شدند و از نگرانی سازمان ملل متحد هم به شما میگوییم. اما پیش از آن چند خبر اقتصادی بشنوید.
اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید تولید عسل در این ولایت 50% افزایش یافته است. نصیر عالمی رئیس اتاق تجارت این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت در سال جاری 7000 تن عسل در این ولایت تولید گردیده است. وی افزود اکنون 100000 صندوق زنبور عسل در پکتیا وجود دارد که عسل با کیفیت را به سایر ولایت افغانستان و به کشورهای همسایه صادر می نماید. با گفته وی از این طریق برای 3000 تن در این ولایت زمینه کار مساعد گردیده است. وی می افزاید این اتاق و ریاست زراعت پکتیا تلاش می کنند تا برای رشد بیشتر زنبورداری در این ولایت سهولت های بهتر را برای زنبورداران فراهم بسازند تا میزان تولید عسل و صادرات آن به کشورها بیشتر شود. قرار است اتاق تجارت زنان افغانستان چندین پارک صنعتی را در سراسر افغانستان برای زنان ایجاد نماید. مندی جوافق رئیس این اتاق امروز در صحبت با رادیو زدی گفت در قدم نخست یک پارک صنعتی را در شهر کابل برای زنان و سپس در شهرهای بزرگ کشور مانند مزار، هرات، قندهار، جلال آباد نیز ایجاد می شود. و افزود در این پارک ها زنان صنایع دستی مانند لباس، زیورات، میوه خشک و ترشی را تولید خواهند نمود. به گفته وی تنها با ایجاد یک پارک صنعتی برای 300 زن زمینه کار مساعد می گردد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 57 افغانی و 1 لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 74 افغانی و 30 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 584 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 9 8 7
انتظار کننده با استفاده است.
میدهشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila.
آدمات من قرارت ریا کدام فرار کدام از
من. چونی هنن چه بریم دو زدون جی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در نتیجه ناامنی ها در شمال غرب سوریه در ماه میلادی روان بیش از 30,000 نفر بیجا شدند. سازمان ملل متحد این را گزارش داده و ابراز نگرانی کرده. سید سمی عباس اینجا در استودیو است و موضوع را از نزدیک پیگیری کرده. سلام و خوش آمدین آقای عباس. اول از نگرانی سازمان ملل متحد در این مورد ما بگوین.
خب سازمان ملل متحد میگه که جنگ ها تنها در چند روز آخر سبب شده که 30,000 نفر خانه های خود را ترک کنند و هشدار داده که حملات در شهر ادلیب سبب بدترین بحران بشری در یک قرن خواهد شد. ادلیب و مناطق اطراف بخشی از خاک سوریه است که هنوز هم در دست شورشی هاست و این شورشی ها اکنون تحت محاصره قرار دارند و از آغاز ماه جاری میلادی رژیم بشار الاسد عملیات وسیع هوایی و زمینی را علیه آنها آغاز کرده. اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد روز دوشنبه گفت از آغاز ماه سپتامبر تا تاریخ 9 این ماه در ولایت همجوار ادلیب همه بیش از 30,000 نفر بیجا شدند. سخنگوی این اداره دیوید سوانسن به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این بحران آنها را نگران ساخته و آنها این مسئله را از نزدیک تحت نظر دارند. اکثریت بیجا شده ها به سمت کشور همسایه در شمال سوریه ترکیه در حرکت می باشند. یک خبرنگار فرانس پرس در دیب گفته که ده ها خانواده بیجا شده دیده شدند که به خاطر بمباردمان و حملات به جاهای دیگر رفتند. رئیس اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد پیشنهاد کرده که برای حل این بحران راه‌ها جستجو شود، در غیر آن فلاکت بشری قرن 21 رخ خواهد داد.
شما گفتین که بسیاری از این بیجا شدگان در سوریه میرن به ترکیه. واکنش ترکیه چه بوده تا حاله؟
رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اگر حملات قوای سوریه بر ایالت ادلیب ادامه پیدا کنه، خطر ایجاد یک فاجعه بزرگ بشری وجود داره. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در صحبتهایش که در شماره امروز روزنامه وال استریت جورنال نشر شد گفته جامعه جهانی باید در ادلیب اقدام کنه، وگرنه تاوان تمام جامعه جهان خواهد داد. اردوغان بعد از ملاقات هفته گذشته با رهبران روسیه و ایران در تهران و بحث روی موضوع ادلیب در این مورد صحبت کرده. قبل از این وزیر دفاع ترکیه هم گفته بود که حملات هوایی و زمینی بالای ادلیب باید فوراً متوقف شود و در منطقه تحت کنترل شورشیا آتش‌بس جاری شود. روسیه و ایران در جنگ 7.5 ساله سوریه از رژیم بشار اسد حمایت میکنند، ولی ترکیه یکی از حامیان مخالفین حکومت بشار اسد است که در شمال سوریه حضور نظامی هم دارد.
سید سمیع عباس، تشکر از شما و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی. و اکنون ایمل سنجیده با شماست.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در سرمقاله هایشان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته که شورای عالی صلح از آغاز کارش تا حال هیچ نوع دستاورد نداشته است و کارشناسان امور هم موجودیت این شورا را سمبولیک می دانند و تاکید می نمایند تا این شورا لغو اعلام شود. در ادامه نوشته شده که از ایجاد این شورا 10 سال می گذرد و به اساس گزارش ها به نام مصالحه و گفتگو با مخالفان مسلح به میلیون ها دلار را هزینه نمودند، ولی به باور نویسنده این شورا نتوانسته حتی یک شخص مهم مخالف مسلح حکومت را به پروسه صلح سوق بدهد و هیچ نوع دستاورد قابل ملاحظه ندارد و فقط مصروف ستایش از سایر نهادهایی که در عرصه صلح تلاش می کنند می باشد. روزنامه همچنان نوشته که در ترکیب این شورا اشخاص عضویت دارند که مورد اعتماد طالبان نمی باشند و فقط به خاطر که معاش بگیرند در این شورا حضور دارند. روزنامه ویسا روی اظهارات اسماعیل خان قمندان پیشین جهادی تمرکز نموده و از قول وی نوشته به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو، انتخابات نباید در تاریخ تعیین شده برگزار گردد و برای شفافیت در انتخابات باید از سیستم بایومتریک استفاده صورت بگیرد. روزنامه از قول آقای اسماعیل خان نوشته که در انتخابات پیشرو امکان تقلب 100% متصور است و در روند ثبت نام 50% تقلب صورت گرفته است. در ادامه از قول وی نگاشته شده که حکومت وحدت ملی برای دور بعدی برای هیچ کس قابل برداشت و تحمل نمی باشد و گفته شده که اسماعیل خان خان ایجاد اداره موقت شده است که به گفته وی از آن طریق عدالت تأمین شده می تواند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش روی ناامنی های شمال نوشته و گفته شده که شمال افغانستان از سالها بدین سو ناامن است. دشمن نمی خواهد که این مناطق امن باشد، چون افغانستان از آن طریق با جهان وصل می شود. در ادامه سرمقاله آمده که در ناامنی صحاب در شمال افغانستان دست های بیگانگان و خارجی ها کار می کنند که به گونه مثال می توانیم از جنگ کندوز و سقوط این ولایت دوبار به دست مخالفان مسلح یاد کنیم. روزنامه همچنان نوشته که امنسازی شمال افغانستان از جمله اولویت های حکومت افغانستان و ناتو می باشد و به باور نویسنده وضعیت شمال ارتباط مستقیم به آینده آرام و خوب افغانستان دارد.
پیام ها و نظریات شما.
بنده صدرالدین تیموری هستم، از فرمان صحبت می کنم. من یک تن از اشتراک کننده های امتحان جمعی ولایت کابل بودم که توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همکاری وزارت تحصیل اطلاعی عقب گردید. این امتحان با توجه به اینکه وقت زیاد در بر گرفت شفاف هم بود، اما نواقصات خیلی زیاد را نیز با خود همراه داشت. مثلا یک کد دو طلبه با عقب 95 نمره کامیاب شناخته شده و اما یک کد دیگر با عقب 200 نمره ناکام شدند. یک نمره بی‌عدالتی را نشان می‌دهد. از کمیسیون محترم اطلاعات اداری و خدمات نوکی خواهش میکنم رسانی که نمرات بلند عقد نمودند، چون بابت هایی که جدیدن اعلان میگردد معرفی شوند.
نخیر به خدمت شما است. اینمی کسانی که مسئله هستن همی باز مراسم اینا تجلیل میکنن، ایره باید به یک رقم تجلیل کنن که مردم از فن بگیرن، نی که از این شکل نفرت کنن.
پیام